چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید، امروز چهارشنبه 27 آذر، و البته اونهایی که تکرار برنامه رو میشنون در روزهای پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونن تکرار رو بشنون. برو بریم. شمایی که داری خفه میشی، بله باش خود شما، شمایی که داری خفه میشی از آلودگی هوا و سرب و ذرات معلقی که ششات تعجب کرده از تو دادنشون، این حرفای آقای حناچی شهردار تهران گوش کنین.
ما دیشب هممون نگران وضعیت هوای تهران بودیم، ذرات معلق به نزدیک 200 رسیده و وضعیت 200 یعنی دیگه یواش یواش شهر رو باید تخلیه بکنیم، خطر جدی میشه.
آخ اوج مسئولیت پذیری دوستان هم دیدین که نگرانیه، همچین نگاه میکنن بر رو بر، هی نگران میشن بند خدا، مردم هم که همچین نگران سر خودن، نگرانی شما رو هم میبینن دیگه پس میفتن دیگه، یه کاری بکنی، همچین نگران بودین فقط. البته خب این حرفای ایشون چون تبعات اجرایی داره، بعدن توسط روابط عمومی شهرداری تهران تکذیب شد، ولی آخه دیگه دم خروس از این بیرونتر، تخلیه شهر، بعد خودشون تو جلسات میگن باید شهر تخلیه شه، بعدش میبینن ای خیلی زای است که اینجوری که نمیشه که، بعد میگن نه مدارس و چندان دانشگاه رو اینا رو تعطیل کنیم، بشینیم دعای باد کنیم تا خدا خودش باد بیاره، بارون بیاره، بتونیم از زیر بار بیمسئولیتی ها و بیکفایتی هامون در بریم. یعنی حتی اگه یه هوار هم نتونستن برای ملت نگه دارن، اونم دیگه بسته شده به دعا و آرزو که مادر گیتی بیاد از خودش بادی بارونی چیزی در کنه، ملت خدا نکرده با نفس کشیدن خفه نشن. از اون ورم که تو خوزستان بارون اومده، توی شهری مثل اهواز که مرکز استانم هست سیل را افتاده، نمیدونم فاضلاب زده، ای بابا فاضلاب افتاده زده تو خونه مردم، خونه زندگی مردم، بعد برق بیمارستان قطع شده، اونجا چند نفر فوت کردن متاسفانه. اصلا یعنی یه وضعیت شترگاف پلنگی شده که اصلا نمیشه به این راحتی‌ها توصیفش کرد. نمیدونم والا، از دست ما که کاری بر نمیاد، جنوبیا اهوازی، آقا شما دعای بارون نخونینا، اون دعای بارون مال بالاییاست، مال تهران دعای اصلا قاطی کردیم، نمیدونیم کی بعد دعای چی بخونه، الان تهران بعد دعای باد و بارون بخونن، شما هیچی، شما دعای خشکی بخونین دیگه با این وضعیت، والا به خدا.
آقا نگم برات، این مادر گیتی یه کاری کرده، شده ایران چیز شده، این یارو نمایشگاه بلایای طبیعی،
بله.
ما که داریم خفه میشیم هیچ، اون بنده خداها توی جنوب که فاضلاب زده تو خونه زندگیشون هیچ، اون ور سیل زده، نه سیل هم نه، بارون اومده،
بارون دیگه سیل شده دیگه،
بارون اومده، برق بیمارستان قطع شده و 4 نفر فوت کردن. چشه این مادر گیتی شوخی داره با ما نه؟
نه با شوخی کجا بود؟ خیلی ممنونم مادر گیتی بودن با من. ببخشید، یعنی یکی از شنونده ها بودن راجع به مادر گیتی با من صحبت کردن، خیلی ممنون شما. شمایی که تو این مدت که شیخ حسن روحانی همجوری مسلسلوار داره گلواجه های باور نکردنی اعجاب آور بیرون میده، از خودش نگران شدی نکنه یه وقت فاز و نولش قاطی شده یا برگشته به تنظیمات کارخونه ایش، اصلا بردن عوضش کردن این بدلشه، حق داری دیگه، حق داری. آخه شما گوش کن ببین، دوباره ایشون در مورد بازگشت ایرانیان تحصیل کرده در خارج از کشور به ایران ببین چی داره میگه.
آمار و ارقامی که معاونت علمی و فناوری به من داده میگه در روز 1.5 نفر از تحصیل کردگان 100 دانشگاه برتر دنیا وارد ایران میشن، یعنی بیش از 1 نفر. در دروز 3 نفر تحصیل کرده خارج از کشور وارد ایران میشن. این آمار 2 سال اخیر هست. پس نشون میده که فضا یک فضای مناسب هست برای حضور اینا.
بله خیلی مناسب رو فضا. الان آخرین مورد معروفی که ما از بازگشت تحصیل کرده های ایرانی شنیدیم همین کاوه مدنی بود دیگه. دولت خود همین آقای شیخ حسن که این حرفا رو میزدن ایشونو دعوت کرد، از آقای مدنی دعوت کرده برگرده ایران بشه معاون سازمان محیط زیست. بعد معلومه چی شده، نهادهای امنیتی چه بلایی سر این بند خدا این کاوه بیچاره آوردن که رسما فرار کرد از ایران، یا به عبارت بهتر بعد از یه عالمه بازجویی و بازداشت و تبلیغات سنگین رسانه‌ای فراروندنش از ایران تا یه وقت خدای نکرده کسی که نامحرمه پستی نگیره تو نظام. من نمیدونم این آمارا رو کی میده به شیخ حسن، ولی هر کی میده یا میخواد دستش بندازه یا هم که جدی جدی دارن اینا رو بهش میدن که باور کنه مثلا خبریه. شیخ حسن، ای رئیس جمهور، خبری نیست به خدا، هیچ خبری نیست جز حضور عذاب آور شما برای مردم، هیچی به جز اون نیست، هیچ. میثم مروستی هم غم و پاچید. میثم مروستی، این موسیقی کار میثم مروستیه، یه جاهایش غم و میپاچه، با ما همراه میشه. شمایی که از بس حرفای صدمن یه غاز از مسئولین شنیدی دیگه سر شدی، دیگه از شنیدن هیچی تعجب نمی کنی، الان دقت کن ببین حرف نماینده رشت آیا اثری بهت میکنه یا نمیکنه. ایشون فرمودن که من، ایشون دقیقا اینجور فهمیدن، من یک اصولگرای اصلاح طلب با مشی اعتدالی متناسب با خط مقام معظم رهبری و امام هستم. یعنی بزرگوار دیگه هیچ تپه نچیزیدهی باقی نذاشته برامون دیگه. اصولگرای اصلاح طلب با مشی اعتدالی در خط معظم له و امام، ترجمهش یعنی این که من پستم رو داشته باشم اصلا هرچی شما بگی دیگه، یعنی قیمه ها رو اگه لازم باشیم میریزیم تو ماستا، یعنی من بن سوار میشم ولی شطور و خرم چیز خوبی هن خدا وکیلی. یعنی بزرگوار چنان خودشو بین جناها و گروه های مختلف کج داده آدم نگران میشه وقت جر بخور بیفته رو دستمون. اینجوریه، اینا همش برای خدمته ها، همش برای خدمته، وقت فکر بد نکنید. بله اصلا این شهوت خدمت آقا یه بلایی سر اینا آورده، همشون زیر چشاشون اصلا سیاه شده، رنگ برو ندارن. به خدا ایشالله برسی بهش نماینده جون، حتما هم میرسی، من دلم روشنه. بله ایشالله، ایشالله، ایشالله میرسی، بدو بدو برس بهش.
یه روز از این روزای خسته، یه روز از این درای بسته، یه روز از این کلید و هسته، در میرم در میرم در میرم در میرم. یه روزی صبر من از ناز، یه روزی حوصله‌ام از این فاز، یه روزی ظرف شیر رو گاز، سر میره سر میره سر میره سر میره. حال اسفناک، یه روز از این وضع خطرناک، یه روز از این لحاف نمناک، در میام در میام در میام در میام، آخرش از حرف مردم، آخرش از خانه هفتم، تهش از دروازه روم، رد میشم رد میشم رد میشم رد میشم. یه روزی شاد شاد میشیم، بارون میشه باد میشیم، یه روزی ما رفیق میشیم، شوخ میشیم شفیق میشیم، ایشالله 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 ایشالله. یه روزی شاد شاد میشیم، بارون میشه باد میشیم، یه روزی ما رفیق میشیم، شوخ میشیم شفیق میشیم، ایشالله 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 ایشالله.
سلام علیکم.
سلام علیکم
مینا خانوم. به به خوبی؟
مرسی، شما خوبی؟
خوبی شما. چی شد؟ شناسنامه آوردی با خودت؟ خبریه؟
آره اینا ببینیم.
خیر باشه. بله. چی شده؟
والا شماره شناسنامم رو نیست، یکم اینجوری چیزه میدونید؟
آخه چه مشکلاتی داری تو؟
آره یه جوری هستم.
خب
نه اینقدر رون نیست، همین که مثلا ممیز و اعشار و دهم و صدم نداره البته باید خدا رو شکر کنم.
حالا چند هست شمارت مگه؟
اینجا که نمیتونم بگم که.
بابا حال شماره تلفن که نمیخوای بدی که تو هم.
یه حالا
حالا اینقدر مهم شماره شناسنامه رون واقعا؟
تو ایران که شماره موبایل رون اینقدر کلاس آدمو میبرد بالا که اصلا نگو. گفتم شاید شماره شناسنامه روندم باحاله دیگه.
آها چی شده یاد شناسنامه و شمارهش افتادی؟ بده شناسنامه تو بده ببینم.
ایناها ببینید شما ببینید.
بده بچهای اینستاگرام لایو هم ببینید این شناسنامه ملیناست.
خارجیه.
خب چی شد یاد شناسنامه و شمارهش افتادی؟
ببین از اونجایی که سوم دی روز ثبت احواله من یادش افتادم. ولی بله بعد دقیقاً بگم تاریخشو که سوم دی ماه سال 1297 یه خانومی به اسم فاطمه اولین شناسنامه ایرانی رو میگیره، اونم با چه شماره ای؟ بله به به اصلا یه وضعی
شماره یک یعنی حتما دیگه.
آره از کجا فهمیدی؟
من خیلی باهوشم.
بله
اولین شناسنامه بوده تابلو دیگه. خب
حالا تا بحث ثبت احواله اینم بگم که 23 دسامبر روز جهانی ریشه های خانوادگی.
ای وای چیکار کنیم ریشه هامونو الان؟ ها؟
والا تو این روز آدما به ریشه های خانوادگیشون فکر میکنن و اینکه چی شد که اینجوری شدن. بعضی ها میشینن شجره نامشون رو تهیه میکنن.
ای بابا شجره نومچک کجا بیاریم آخه؟ یعنی خیلی بده من الان شجره نامه ندارم؟
نه ولی خب شاید مثلا پدران پدران پدرانتون یا مادران مادران مادرانتون یه ملکهی پادشاهی شاهزادهی چیزی بودن، بعد شما هم الان از نوادگانشونید، بعد خب ولی الان نمیدونین دیگه.
آره قربت برم، من اصلا برای شاه شدن الان آمادگیشو ندارم. هم صدر اعظم رئیس الوزراء اینا باشه کارو رو
بله میدازم. بله من واقعا تحت تاثیر این مناعت طبع شما قرار گرفتم.
من اصولا همچه آدمی هم.
راستی شما یورو مورو تو دست و بالتون نیست؟
جان یورو الان یه دفعه مایه تیله آخه حرفای میزنی ها چطور مگه؟
بله اول ژانویه روز یوروه، گفتم اگه دارین در یک اقدام سمبولیک بدینش به من.
از اون لحاظ بله. نه والا راستی حالا حرفش شد چند سال کلن یورو اومده ملینا؟
حدوداً 18 سال یعنی از اول ژانویه 2002 تا الان 19 کشور توی اتحادیه اروپا پولشون رسمیه.
پولشون یعنی یوروه.
آره
پول رسمی کشورشون.
پولشون رسمی.
آدم فکر میکنه همیشه بوده، یعنی فقط 18 ساله که یورو هست.
بله حالا اگه بازم حرفو عوض نمیکنه اون اقدام سمبولیک لطفا.
یعنی چی؟
یعنی همون یوروهاتونو دیگه بدین بدین به من برم گوشی بخرم.
یوروم کجا بود آخ؟ برو ددی بگیر.
ددی نمیده، گوشیم هم شکسته. کریسمس هم هست بدین دیگه بابا، اسکروچ نباشی.
زمان اسکروچینا واحد پول شیلینگ بود، ما یورو نداشتن.
من فقط یورو نیاز دارم.
من یورو تو دست بالم نیست دختر جان، الان فقط دلار جزایر سلیمان دارم بدم خدمتتون.
خیلی ممنون. نه من همون یه قالیچه سلیمان ددی برام خریده، به همون اکتفا میکنم.
خیلی هم عالی، پرواز خوبی رو برای شما و ددی آرزومندم با قالیچه سلیمان.
قربون شما، من برم از ددی یورو همو بگیرم.
برو از ددی بگیر.
بوله داری
اسم هر فاکتوری با پول دری میکنی باز برنامه تا خونه نری تیپشم لاکچری شده اجور جدید ولی با پول دری پول دری پول دری خونش تو خیلی ها کلاسه با پول دری ماشینش بنزسی کلاسه با پول دری امشبم پروازش به گاسه با پول دری ولی با پول دری پول دری پول دری پول دری
هی ددی چینه آقا پشت میز کار کپشن جون زیر عکس تو پرشه میشه آب یه نگاه تو دوربین و لب و غنچه میشه آه با رفیقا لشه جلو ددی پشت میده آفرین پول کادو و روزا برا دیت کارت ددیه که رو پوزا سواره از کاسبی میناله میگه اوزا خرابه ولی ارزه نداره خودش دوزا دراره شب برنامه زمی زنه بیار دوستاتم ازشون سفارش میگیره که چیا دوست دارن حالا بینم جفتن جوکر و هارلی کوین فردا میگه هلو نیگا میخواستی یا پوست باشم میای تو میخوای همه جلو تو سر پاشم ولی میگیرن رو تکتا ویون تخسن داشتم دکمه رو میزنی یک کاد میری بیرون میگی
ببخشید پس من یه موز برداشتم
حساب هر فاکتوری با پول دری میکنی باز برنامه تا خونه نری تیپشم لاکچری شده یه جور جدید ولی با پول دری پول دری پول دری خونش تو خیلی ها کلاسه با پول دری ماشینش بنزسی کلاسه با پول دری امشبم پروازش به گاسه با پول دری ولی با پول دری پول دری پول دری پول دری
شب لیموزین دم در حاضر سلبریتی تو کف برنامه میان دورش سری چند تا پر پاچه شروع میکنه خالی بستن بیاد تو اندازه میگه خودش خریده اون پارسال بمو ددیم پول نمیگیره این کارا عیبه میگه بهترین مدل بود پارسال اسمش 500 کا پیج ولی خب لایکاش فیکم اون خودش بتمن عشق سوپرمن جلو دوربین نمیاد اگه تو حس نره اون الان فوراور تورل زده همیشه نفر قبلی هم خب گولش زده بود همه چی اوور با حساب پاپی میخواد اون مستقل بشه اگه بذاره مامی هی hey, سر کارم اون دو شیف میره شب و
فرشید جان نکن
بر شما.
عزیزم
چی شده؟
نکن
چی کار نکنم؟
قربونت برم ها. نکن
چی؟
نکن
چی کار؟
نکن
چی؟
ما هنوز دقیق اون دو هفته سه هفته که تو تابستون نبودی تو گلومون مونده اون بوکس کردیم الان ببین من نمیتونم حرف بزنم قشنگ الان دوباره میخوای بری با برف زمستون آینده بیای پایین میخوای بری 18 ده نکن عزیز من اذیت میشیم عزیزم نکن قرلو بودت
چی کار کنم آخه چی کار نرم نکنیم نریم با دو هفته است تا همش چی نیست دو هفته چشم هم بزنی تموم میشه به خدا باور کن واسه ما این دو روزه این دو هفته همچی سری میگذره میره و دوباره بعد این دو روز که میگذره یه هفته هم بریم استراحت بعد از اون بعد از اون چیز بعد از مرخصی به خدا انقدر سری میگذره بغض نکن قربونت برم بغض نکن بغض نکن بغض گلوی منم میگیره بزن من راحت برم سخت نکن رفتن منو قربونت برم زودی میام به خدا زودی میام قول میدم قول 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 خب همطوری که توی سوال برنامه هم گذاشته بودیم روی شبکه‌های اجتماعی اونجا گفتیم بهتون که این برنامه و برنامه فردا یعنی این هفته این چهارشنبه پنجشنبه آخرین برنامه های سال 2019 میلادیه و ما میریم یه دو هفته مرخصی و چهارشنبه 18 دی دوباره برمیگردیم البته امروز هستیم ما امروز چهارشنبه 27 آذر و پنجشنبه 28 آذر برنامه داریم و برنامه بعدیمون چهارشنبه 18 دی خواهد بود. اما سوال بهتون بگم با توجه به اینکه در چند هفته اخیر خبرهای زیادی از مشکلات شدید اقتصادی مردم از گوشه و کنار به گوشمون میرسه در ایران و هر روز از نمودهای عجیب و غریب فقر در جامعه میشنویم و میبینیم این هفته میخوایم از شمایی که در ایران زندگی میکنی بپرسیم مشاهدات و برداشتاتون از گسترش فقر در کشور چیه؟ شاید چه میدونم بعضیا بگن بابا این خبرام نیست مردم حالشون خوبه دارن زندگیشونو میکنن و اصلا لابلای این خبرا نمیشه به واقعیت زندگی در ایران پی برد یه سری دیگه ممکنه بگن اینا تازه خبرهای رسمی و پردازش شده است و زیر پوست شهرها ماجرا و فقر حتی از این حرفا هم خیلی سخت‌تر و خیلی هولناک‌تره. برخی هم شاید نظرشون این باشه که اتفاقا الان که نزدیک شب یلدا هم هستیم و خیلی از پس برگزاری مراسم ساده یلدا هم بر نمیان، این نداشتنها بیشتر خودشو نشون میده. پس شما هم بیایید مشارکت بکنید و به همون بگید نظرتون رو تا ما هم در جریان قرار بگیریم. میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. از طریق اپ ایستگاه فردا توی iOS و اندروید هم میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. اینستاگرام فرشید منافی هم که الان لایف در خدمت شما هستیم. تکرار روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همینجاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا. 2 روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین 2 روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
خب دوستان، یه خبر خوب دارم براتون و اونم این که تو هفته‌ای که گذشت معاون سازمان سلامت اومد به سلامتی و میمنت خبر داد که مراجعه مردم به پزشک در کشور کاهش 30% داشته. این خبر البته که میتونست خبر خوبی باشه اگه دلیلش این بود که مردم کمتر مریض می شدن، منتها دلیلش گرونی خدمات پزشکی تو مملکت. بله، یعنی می بینی خبر خوبی نیست، می تونست خبر خوبی باشه. یعنی مردم چه بسا حتی به خاطر آلودگی هوا و هزار تا مشکل دیگه بیشتر هم مریض می شن، ولی دکتر نمی رن چون از پس هزینه هاش بر نمی آن. حالا جالبه که اینا رو ما نمیگیم که حالا همیشه متهم به سیاه نمایی و فلان و بهمانیم، بلکه خود مسئولین نظام فرمایش کردن. بعد فقط اینا هم نیست، خود کمیته امداد میگه تو سال 96 توی 32 تا شهرستان تحقیق کرده، متوجه شده میزان فقر خوراکی و پوشاکی تو این شهرها به آمار تکان دهنده ای رسیده. دقت کنید، تازه اون که تازه مال سال 96 الان دیگه ببین چه خبره. اینم کمیته امداد خودشون هم اومدن امداد اعلام کردن، این که گفتم و این رو من خودم در نیاوردم دیگه. قبلا هم گفتیم اگه این مملکت رو همین جوری ها به صورت اردنبیل بدون حکومت اصلا ولش می‌کردم به امون خدا، من فکر می‌کنم شانسش برای این که این بلا سرش نیاد بیشتر بود تا اینکه این عزیزان بیان فرمون مملکت رو دست بگیرن با خودشون ببرن به این جاهایی که داریم می‌بینیم. البته خودشون اینطوری فکر نمی‌کنن ها، فکر نکنید خودشون اینجوری فکر می‌کنن، نه خیر. الان آقای ربیعی سخنگوی دولت اومده اعلام کرده دولت تو 6 سال گذشته کارنامه قابل قبولی در زمینه معیشت، اشتغال و قدرت خرید مردم داشته است. خدایش کپک بود میگفتن سرش میکنه زیر برف فکر میکنه بقیه هم نمیبیننش، اینا به کپک هم گفتن زکی دیگه. به خدا من نمیدونم واقعا اینا رو گفتیم تا به سهم خودم هم من سیاه نمایی کنم، هم تشویش اذهان عمومی کنم اینایی که گفتم الان، هم اقدام علیه امنیت ملی کنم، همه اینا رو الان داشت دیگه. یعنی الان فکر کنم گفتن این خبرها حدوداً اینایی که من گفتم حدوداً، عزیز بده حساب کنم، یه چیز اونجا یه سیاه نمایی داشتم 10/1 تشویشم اونجا، یه امنیت ملی رم خب چیز کردم یه خورده به لرزه و اینا، یه اعشار اونجا میگیره، رقم بالاست دیگه. جمعاً یه حدودی کم کم 2-3 میلیارد وسیقه میخواد که آدمو به خاطر این حرفا که الان من زدم بگیرن، چون میدونین عزیزان جیب مردمو که نمیتونن براش کاری بکنن که هیچ، خالی و خالی ترش میکنن، ولی خدایش رقم وسیقه و سنگینی جرم به خاطر گفتن حقایق رو خوب تونستن ببرن بالا. خوب دستشون هم درد نکنه بیش باد اصلا، والا به خدا.
دویدم و دویدم، دوتا پری رو دیدم، یکیش اسمش دری بود، یکیش اسمش وری بود. دری به من پیرهن داد، پیرهن چسب تن داد، وری به هم شلوار داد، یه شلوار گشاد داد. هر کار کردم اون پیرهن هیچ جور نرفت به این تن، شلوارو به زور پوشیدم، دری وری رو بوسیدم. دویدم و دویدم، به شهر هرت رسیدم، پیرنو دادم به آرتیست، آرتیست به هم شواف داد، شوافو دادم به فیلسوف، فیلسوف به هم شکاف داد، شکافو دادم به دکتر، دکتر به هم شیاف داد. دویدم و دویدم، به هیچ جا نرسیدم، دری و وری برگشتن، دیگه آشو بار گذاشتن، شو آف و شکاف و شیاف، شو آف و شکاف و شیاف و پختن، یاش شوری ساختن.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید،
خوش اومدیم.
خیلی ممنونم، مرسی.
ما هفته پیش نتونستیم باد باشیم، هفته پیش البته آقای برایان هوک اومدن صحبت کردن جای شما، آقای پومپئو هم همینطور دیگه، اینا
تحولات بین المللی رو مرور کردن،
آره اومدن جای شما صحبت کرد. خب بگو چه خبر در این یک دو هفته، کلن چه خبره در دنیا و
خبر که کم نیست، اما درباره ایران شاید بشه گفتش که یک مجموعه اینطور میشه نگاه کرد که بعد از تحولاتی که در آبان شاهد بودیم، اعتراضایی که شد، این موضوع و کشته شدن صدها نفر در ایران و اینها، کمی ابعادش انگار دیرتر صداش به بیرون از ایران رسید، خصوصا به خاطر شاید قطع اینترنت،
آره.
شاید روشن نبودن ابعاد
و هنوز داره ویدیوهایی میاد،
ویدیوهایی میاد، خب اطلاعات تازه تری میاد،
بله.
به خاطر اینکه هنوز ابعاد واقعا اونقدر مشخص نیست. مطمئنا فردا ما از آمریکایی ها بیشتر خواهیم شنید، گفته شده که مقام های آمریکایی قرار هست درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مشخصا صحبت بکنن،
وسط برنامه ما هم قرار صحبت بکنن.
در نتیجه ما تماهنگ میکنم قشنگ دقیقا.
آره قشنگ میذارم، حتی مثل که فردا فهم میکنم دیرتر، حدودا
حوالی ساعت هفت شب به وقت ایران خواهد بود، قبل از هفت شب خواهد بود. اما مسئله اینجاست که
راجبه چی قرار صحبت کنن؟ با شما صحبت هماهنگ نکردن از قبل هانا.
موضوعش رو تا اونجا که من دیدم حقوق بشر
حقوق
خواهد
بشر.
بود
و بیشتر حلوش، آره. ایرانه
موضوع حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایرانه،
در ایران.
موضوع که دست کم من در فضای آنلاین دیدم. اما چیزی که وجود داره اینه که به نظر میاد که این یک بخشی از ماجراست و یک بخش دیگه ای از ماجرا بحث اون کارزار فشار حداکثری است که آمریکا همچنان داره برای ایران دنبال میکنه. صحبتی که مطرح میشه مثلا در طول دو هفته اخیر، از دو هفته پیش که من برنامه نیامده بودم، مشاهده افزوده شدن نام‌های جدیدی به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران بودیم که البته ربطی به حقوق بشر نداشت، بیشتر اینا مربوط به تحریم‌های دیگه آمریکا در بحث مثلا هسته‌ای یا تروریسم یا حمایت از برخی از گروه‌های نیابتی در منطقه خاورمیانه. ما شاهد این تحریم‌ها بودیم، اما آمریکا در طول مثلا 10 روز گذشته خیلی بیشتر راجع به موضوع ایران صحبت کرده. مقام های آمریکایی، مقام های ارشد آمریکایی صحبت کردن، هم آقای پومپئو صحبت کرده، هم آقای هوک صحبت کرده، و اینها اون کارزار فشار حداکثری رو در اون فضا پیش گرفتن و ادامه دادن. در همون فضا فضای اتفاق میفته که به یک باره ما میشنویم که یک زندانی آمریکایی در ایران، دانشجوی آمریکایی که خیلی طولانی مدت، بیش از 3 سال در زندان بود در ایران، به اتهام هایی که برای بسیاری دیگر هم ایران اعلام میکنه، موضوع جاسوسی و
امنیت ملی،
همکاری با دولت مختص ما، از این داستان ها، و یک تبادل زندانی بین ایران و آمریکا شکل میگیره که توی این تبادل زندانی که ژیاونگ برمیگرده به آمریکا و آقای سلیمانی از آمریکا به ایران منتقل میشه، خیلی گمانه زنی زیاد میشه که اینکه آیا ایران و آمریکا دارن گفتگو میکنن، آیا فضایی هست برای اینکه زندانی های بیشتری، چه آمریکا بتونه از ایران خارج بکنه، چه ایرانی هایی که مثلا به اتهام های نقض تحریم در آمریکا بله. هستن، اونها بتونن به ایران برگردن،
خصوصا با اون توییت آقای ترامپ.
توییت آقای ترامپ که میگفتش
اول فکر کردم سر چیز دیگه به توافق رسیدن، بعدن متوجه شدم سر همین بوده.
میگه که این نشانه است که ما میتونیم این کارو انجام بدیم،
که دیدین ما میتونیم.
حتی آقای پومپئو در یکی از سخنرانیاش توی 2 هفته اخیر میگه که ما شاهد یک نشانه هایی هستیم، اما من نمیخوام راجبش صحبت بکنم، بخاطر اینکه میخوام ببینم که آیا واقعی هستند یا خیر. مقام های ایرانی هم صحبت کردن، حتی یک مقام سابق آمریکایی که نقش ایفا کرده بود در گفتگو با جمهوری اسلامی برای آزاد کردن آقای وانگ، او رفته در قطر دیدار کرده با محمد جواد ظریف و او هم توییت کرده بود که گفتگوهایی رو دارن انجام میدن برای سایر زندانی‌های آمریکایی و آزاد کردن اونها در ایران. در نتیجه اون یک روندی است که آغاز شد، شکل جدی‌تری به خودش گرفت. شاید ما از حوالی شهریور و مهر فکر می‌کردیم که این تبادل زندانی خصوصا در مورد آقای وانگ اتفاق بیفته، اما طول کشید تا الان آذر ماه هستیم
بله.
در آذر ماه اتفاق بیفته. اونم یک خطه. خط دیگه‌ای که وجود داره که گمانه زنی دربارش خیلی زیاد میشه، ما هنوز نشانه‌های دقیقی دربارش ندیدیم، گزارش‌های تایید نشده‌ای دربارش مطرح میشه، در مورد این سفری است که الان آقای روحانی آغاز کرد، اول رفته مالزی و بعد قراره که بره به ژاپن، که درباره اونم در این 2 هفته خیلی صحبت زیاده که آیا ژاپن جایگزین امانوئل مکرون و فرانسه شده؟ آیا ژاپن جایگزین عمان شده؟ ما میدونیم که پیشتر آقای ترامپ تمایل داشت که ژاپن این به نوعی میانجیگری بله. یا انتقال پیام را انجام بده. آقای خامنه‌ای گفت من جوابی برای آقای ترامپ ندارم. اما مثلا ما در طول هفته گذشته رادیو فردا گفتگوی داشت با یکی از مقام‌های پیشین وزارت خارجه ژاپن، و این مقام پیشین به ما میگه که این تمایل آمریکا و تمایل خصوصا آقای ترامپ که روابط نزدیکی هم با نخست وزیر ژاپن داره همچنان پا برجاست، ولی ما هیچ نشانه ندیدیم. ایرانی ها میگن که ما نمیخوایم مذاکره بکنیم در چنین شرایطی، بعد آقای روحانی امروز میگه که این شرایط هم نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه. برای
شرایط
همین
پیچیده ای هست بازم.
شرایط شاید امروز به جای پیچیده بهش بگم چند لایه، به خاطر اینکه در لایه‌های مختلفی ما می‌بینیم که موضوع ایران چگونه داره راجبش صحبت میشه در روابط، البته که روابطی که وجود نداره با واشنگتن، اما در عین حال می‌بینیم که آمریکا اون کارزار فشار حداکثری رو داره ادامه میده، و چه بسا که فردا بخواد موضوعات یا شاید حتی تحریمی اعلام بکنه در زمینه حقوق بشر و نقض حقوق بشر، خصوصا بعد از اتفاقایی که در آبان ماه در ایران شاهد بودیم.
ممنونم ازت هانا کاویانی. میتونید هانا رو روی توییتر هم فالو بکنید با همین شناسه، هانا کاویانی. مرسی.
دوستم دیبم جایلندن سویم دیبم اینالدن دوستم میمز دانسم ما өзге жанды сүйдейсің тыңдап көрші билейсің жүрегімнің қағысына мейлі сен маған сенбе уақыт бөлме бақытым менің сенде сен дегенде жүрек соғады бөлмек оған кім керек басқа өзіме сен дегенде менде салып бар жанды шырқаймын әнді қоштар сезімде менің сенде құштар сезім.
فرشید جون هر جا هستی خوب و خوش و سلامت باشی، هم تو هم ملینا جون. نه فقری وجود نداره، خیلی خوب، همه چی عالی، امنیت داریم دیگه، امنیت. حال کن خوش بگذره، قربونت.
بله سلامت باشی، خیلی ممنونم. اصلش هم همونه، اصلا اصلش هم همونه، همین که از در میای بیرون میبینی حافظان امنیت با تفنگ و شوکر و باتوم تو خیابون همجوری وایسادن ردیف، اینا خودش خیلیه دیگه. بعضی جام که دیگه خیلی بیشتر آدم امنیت داره، موقع بیرون اومدن از خونه با دوشکا و تانک و اینا مواجه میشی، اون دیگه خیلی امنیتتون بالاتر هم هست، سمت ماهشهر اونورا خصوصا. به هر حال دستتون درد نکنه، دستشون درد نکنه، دستشون درد نکنه که جای همه چی امنیت دادن به خدا. اما خانم‌ها آقایون، دختر خانم‌ها و پسرها، یادتونه هفته پیش آقای آذری جهرمی وزیر جوان جین پوشمون قول داد که پنجشنبه یه سورپرایز بزرگ برای مردم داره، که خب سوژه هفته پیشمون هم بود، که اصلا سوال هفته گذشتمون هم روی همین ماجرا بود و گفتیم که از شما خواستیم حدس بزنیم که ایشون قراره چه گلی حالا یا چه گلی به سر ما بزنه، و خب حدسای هم زدن دوستان. حالا این سورپرایز چی بود؟ یک عدد پهپاد بود که بسته پستی جابجا می‌کرد، اسمش هم گوشه بود پست پلاس. سه روز ملت سر کار بودن تا یه دونه پهپاد و رنگ زرد بهش بزنن، یه دونه آرم لوگوی پست هم روش بزنن، بچسبونن، بگن سرویس جدید پستی راه اندازی شده. تو فیلم‌های تبلیغاتیش هم یه نفر با دست کنترلی واسطه بود به پهباده فرمون میداد که مثلا یه وقت مسیر رو اشتباه نره، اولین بستش رو بتونه برسونه سالم، برسونه دست جناب وزیر. حالا بامزه اینجاست، روز بعدش دقیقاً رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت پرواز پهباد باید با مجوز ما باشه، و این پهباد پرونی جناب وزیر اصلا مجوز نداشته. این قشنگ زد وسط برجک وزیر جوان. بعد حالا اسم گذاشتن روی این ماجرا، روی این ماجرای پست پلاس و پهباد، این خودش برای خودش حاشیه داشت. آقای آذری جهرمی اومد تو توییتر از همه خواست برای این پهباده بیان یه اسمی پیدا کنن، اسمی انتخاب کنن. بعد گفت هر اسمی تو توییتر بیشترین لایکو بگیره همونو میاد انتخاب میکنه، اسم گذاری میکنه. این وسط یه کاربری هم سر شوخیش باز شد، پیشنهاد داد اسم پهباده رو بذارم پپه، مخفف پهباد پست هوایی پپه. با عدل همین کامنت با اختلاف بیشترین لایکو گرفت و فکر کن این همه دادار دودور تهش هم اسم پهبادو بذاری پپه نمی فکر کن. بعد دیگه جناب وزیرم دید اوضاع خیته، اومد چیز کرد، اومد گفت خب این که نمیشه، حالا پپه که زشته با اینا، بعد اسم جالبی نیست، ولی چون قول دادم به جاش میام اسم شخص پیشنهاد دهنده رو میذارم روی این پست جدید هوایی، که اسم دوستمونم که این پیشنهاد داده بود سجاد بود. اینجوری بود که اسم سرویس جدید پستی پهبادیمون شد سجاد. فکر کنم مثلا اسم طرف غزنفر می بود، میرفتی پست مسئول باجه ازت میپرسید پیشتاز بفرستم یا غزنفر، شما میگفتیم با غزنفر بفرستین لطفا. خلاصه اینم از اسم گذاری سیستم پست پهبادی. البته خودشون هم میدونن قضیه جدی نیستا، احتمالا این پست سجاد یا هرچی به زودی تبدیل به خاطره میشه. الان شرکت های عظیمی، حتما خیلیاتون میدونین دیگه، شرکت های خیلی عظیمی مثل آمازون، مثل DHL، سال هاست دارن روی این مسئله برای فروش محصولات و رسوندن مرسولات به دست مشتری هاشون مطالعه و بررسی میکنن. هنوز هم این کار رو عملی نکردن، تازه خیلی محدود داره اجرا میشه، ولی خیلی محدود داره اجرا میشه. حالا وزارتخونه آقای جهرمی اینا یه دفعه نمیدونم پیش خودش فکر کرده که از آمازون و DHL هم دیگه خفن‌تره، میخواد این کارو بکنه دیگه. به هر حال سیستم سجاد فعلا توی کشور ما یه پهباد رنگ شده است که چند تا باقر و کاظم و ابوالفضل با دست کنترلی باید دنبالش بدوئن که ان شاء الله برسه به مقصد. البته آها اینم بگم، این خیلی مهمه، کپی رایت استفاده از پهباد برای جابجایی محموله تو ایران مال برادران قاچاقچی ها، یادتون نره کپی رایتش مال اوناست. ظاهرا این عزیزان خیلی زودتر از این حرفا، خیلی زودتر از وزیر جوان به قابلیت حمل جنس توسط پهباد پی برده بودن و خیلی وقتا جنساشون رو به هر حال تو بعضی مناطق با پهباد به دست مشتری میرسوندن. اینه که وزیر جوان به نظرم باید بره از تجربه این عزیزان شاید در راه اندازی سرویس جدید پستیشون بهره برداری کنه دیگه، به هر حال با تجربه تر هم فکر میکنم. کلن هم خسته نباشن آیه وزیر با این سورپرایزشون.
بگیرم هوای تازه رو تو یه ریه هم و سرعت ست تا اسب بخار سر برم، هرچی که درد سره به جونم میخرم، همه یه زخمای کهنه رو با خود میبرم. با قطع همه جام منو میشناسن، دوربینم میخوانم اش اکسمو بردارن، تو پیچ جاده یه هر شهری که میپیچن همشون نشون میدن، میگن که من کم دارم زخمی و بی نشون، با یه تلفون توی خیابون صداتو میشنوم، اون طعم سیگار شده زهر مار تو جله گیتار، شیشه گلوله و سیم دارم
دوستان. درباره همین موضوع سورپرایز وزیر جوان که راجبش حرف زدیم و ماجرای پهپادهای پست پلاس، حاج آقا اندل مومنین راستش به ما پیغام دادن، ظاهرا یه سری حرف دارن که الان گرفتیمشون پشت خطن، میخوایم ببینیم که چی میگن ایشون. حاج آقا صدای بندر داری؟
معلومه که داریم، کارکنستیم خدای نکرده، درست صحبت کن با ما.
حاجی چه دعوا داری؟ خب ماشاءالله هر دفعه میگیریم، انت خب شما مشغولی یه کاری هستی. حالا ولشون خوبین؟ چه خبرها؟ همه چی ردیفه؟
هیچ ربطی به شما نداره، ولی بد نیستیم، خوبیم، دعاگوییم.
بله، این کلن کله است با ما امروز.
بله
حاجی، خب پس بگین چه حرفی دارین دیگه در مورد همون مسئله پست پلاس و این حرفا؟
این رو ما صحبت کردیم در هیئت علمی حوزه و مشکل داره این بحث.
چیه مشکلش حاجی؟ هیئت علمی حوزه علمیه مگه در این زمینه ها مطالعه میکنه حاجی؟
معلومه که مطالعه میکنه. ما از عمل قلب باز تا استخراج نفت همه چی رو افتخارمانه مطالعه میکنیم. پس چی؟
عجب. خب بفرمایید مشکل شما الان چیه با این مسئله؟
یک مسئله که در حالت پست فرهادی پیش میاد اینه که
چی حاجی؟ پست فرهادی چیه؟
همین فرهاد دیگه که قرار بسته ها رو بدن ببره تو هوا دیگه.
پهباد چی؟ بله. اون فرهاد چی؟ قاطی کردم. فرهاد چیه؟ اون پهپاده.
پهباد.
بله
درست صحبت بکن خودت یا جد آبادته.
بابا حاجی جان به اون پرنده میگن پهپاد دیگه.
نه خیر، پهپاد چه اسم مسخره ایه دیگه
حاجی. پهپاد مخفف پرنده هیات هدایت پذیر از راه دوره. این اسم گذاشت.
مسخره بازی ها چه دیگه؟ ما میگیم فرهاده، شما مکلفی بگی فرهاده دیگه.
باشه بابا، هر چی شما میگی دیگه.
بله
شنوندگان عزیز، هر جا حاجی گفت فرهاد همون پهپاد منظور. خب بگو الان مشکلش چیه حالا حاجی؟
بله میفرمودیم. این فرهاد خب میاد بستر رو میگیره، هوا میره، نمیدونیم تا کجا میره.
بله
بعد اگه یه وقت خدای نکرده زبانت لال یک مؤمنه ای با سر باز یا جای دیگر باز توی بالکنی جایی بود، چشم فرهاد افتاد بهش.
پهپاد این... حاجی این آدم نیست. بله. که این وسیله است دیگه، محرم نامحرم حالیش نمیشه که.
یعنی چه غلط کرده حالیش نمیشه؟ مگر روحانیت مرده که حالیش نشه؟
عجب.
روی هوا میزنیم به 17 تکه مساوی تقسیمش میکنیم اگه حالیش نشه.
خیلی خوب، حالا کنترل کن شما خودتو. خب پس این طرح مالیده دیگه.
مالیده؟ به کی مالیده؟
میگم یعنی کنسل دیگه.
ما اعلام کردیم در صورتی که این وزیر جوان که
خب.
یک تغییراتی توی این سیستم این فرهاد بده، شاید موافقت بکنیم.
شاید. چه تغییراتی باید بدن؟
این تغییراتش اینه که به محض اینکه فرهاد هوا شد، این شروع کنه هر 30 ثانیه یک بار هی سرفه کنه، هی سینه صاف بکنه، هی بگه یا الله
یا الله. تصور این که آخه یه پهباد داره تو هوا میره هی سرفه میکنه، هی میگه یا الله یا الله، دیگه یه جوریه دیگه حاجی. یعنی
یه جوریه.
آره دیگه
همینه که هست. آخه مملکت اسلامیه، همینجوری کسی نمیتونه هوا کنه بره نامحرم رو دید بزنه.
آها تا حالا اینجوری به این قضیه نگاه نکرده بودم.
اتفاقا آقایان آیات اعظم اصرار کردن صدای این فرهادم صدای ما باشه، ما به جاش هی سرفه کنیم بگیم یا الله.
خیلی دیگه جذاب میشه اونجوری حاجی. فکر کنم ملت برای اینکه صدای شما رو بشنون هی الکی به این پهبادا سفارش بدن.
افضل. بله جذابیت عباد مختلف ما که انکار نپذیره.
بله
اصلا ما پیشنهاد دادیم برای این فرهاد یک عمامه کوچک و یک عبا هم طراحی بکنن. یک حالت روحانی خاصی بگیره به خودش.
رو زمین کم از اینا. بله. داریم رو هوا هم دیگه ولمون نمیکنن اون موقع.
بله چیزی گفته شما؟
هیچی، میگم واقعا دغدغه هاتون تو حلقم حاجی. بله
تو حلقم.
باشه بله. استفاده بردیم حاجی از محضرتون دیگه.
تفضل.
ایشالله پس دیگه صداتونو تو هوا میشنویم بزود.
بله خب ما البته پیشنهاد دیگه هم دادیم که عزیزان از همین فرهادای پرنده روحانی را به منظور سیغه هم اختراع بکنن، کار مؤمنین سریعتر راه بیفته دیگه. اسمش هم فرهاد سیغیه.
جدی؟ یعنی میخوان سیغه کنن بگن این پهباد بیاد براشو سیغه در محل بخونه؟
بله دیگه، چه اشکالی داره؟ کار مؤمنین راحتتر راه میفته.
بله.
دیگه
من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم.
بله واقعا من خودم هم تحت تاثیر این همه نبوغ و دانش و توانایی و به خصوص خلاقیت خودم قرار گرفتم. برو دیگه، باس بسته دیگه، برو مزاحم ما نشو، باید بریم جای دیگه نبوغ برسیم.
باشه باشه.
تفضل.
بله بله، ما هم اصلا در پوست خود نمی گنجیم از داشتن شما واقعا.
تفضل، خدا نگهدار.
قربان شما. باشه بریم آقا، بریم که مخم زود کشید بابا.
کجکی 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 عبرت نیشه کجدم است، چه کنم افسوس مال مردم است. کجکی عبرت نیشه کجدم است، چه کنم افسوس مال مردم است. زیم 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 زیم
یکی از اعضای هیئت مدیره صنف فروشنده و تولید کننده پوشاک یه صحبت‌های جالبی کرد. ایشون گفت پارچه‌های چادر مشکی همش از چین وارد میشه. وارداتش هم فقط در انحصار چند نفره که از این واردات سود 500% میبرن. فکر کن 500% سود، یعنی اگه پارچه چادری رو متری 100 تومن بخرن از چین، رو هر متر 500 تومن سود میکنن، شاید 10-20 برابر خود تولید کنندش. فکرشو بکن چه بیزینس هایی تو مملکت وجود داره، ملت از چه راه های کاسبی میکنن. با مزه این که تجار کله گنده و شرکت های اصلی وارد کننده چادر واحد بازاریابی و فروش و تبلیغاتشون عملا سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد امر به معروف و اینجور جاهاست دیگه. با مزه نیست؟ یعنی اگه مثلا فلان شرکت برای تبلیغ محصولاتش بیلبورد اجاره میکنه کلی پول میده، ولی این عزیزان عملا تبلیغاتشون از جیب من و شما و پول و نفته دیگه. اینه که از این به بعد هر جا دیدین بیلبورد زدن چه میدونم زن در حجاب گوهری است در صدف و عکس یه زن چادر مشکی هم چسبوندن بغلش، پارچه زدن از این سر اتوبان تا اون سر اتوبان که خواهرم نمیدونم حجاب تو فلان تو سو اینا، اینو بدونین پشت این تبلیغات چند تا حاجی و پسر حاجی هن که شرکت های آنچنانی واردات چادر مشکی دارن سودای آنچنانی میبرن. این بنده خدا که این صحبت ها رو کرده بود اینم گفت که به غیر از وارد کننده های چادر مشکی، همین الان حدود 40,000 نفر هم تو حوزه های مختلف محصولات مربوط به حجاب شاغل هن. خدا بدو برکت. خلاصه این چادر روسری و حجابی که به هر حال اجباریش کردن به زور گذاشتن سر مردم، همه همش هم اعتقادی نیست، یعنی یه بخشش هم بیزینس و تجارت این عزیزان، یه بخشش که چرز کنم خیلی بیشتر از یه بخشش که دیگه همون بخشش هم هست که اصلا شوخی بردار نیست دیگه. باور کنید این سودی که تو واردات چادر مشکی و محصولات مربوط به حجاب و عفاف هست، اگه توی واردات مینی جوب بود همین فردا علمای عظام تو قم از آیات الهی و احادیث و این برانور کلی مطلب از ثواب پوشیدن مینی جوب در شوارع عام استخراج می‌کردن. باور نمی‌کنی؟ باشه بذار کشور دوست و برادر چین چیز کنه، خط تولید چادر مشکی ها رو تعطیل کنه، به جاش مینی جوپ رنگی بزنه، بعد میفهمیم من همینجوری علکی حرف نمیزنم. این خط اینم نشون. حالا من یه چیزی گفتم خدایا، یعنی میشه؟ اگه بشه چی میشه؟
لیلا فدای تو گردم، ناز و ادای تو گردم، خال لبای تو گردم، خال پشت پای تو گردم، یواش یواش را میری و سلای کفش پاتی ها کفشای پای تو گردون از کوچه ما میگذری ما میخرم چم میکوشی چون میفوشم چم میخری.
خب بگویا تولد یکی از آهنگسازامون بوده. آره
بله، منوچهر چشم‌آذر، آهنگساز و موسیقیدان و تنظیم کننده آهنگ و داداش بزرگه ناصر چشم‌آذر.
آها، همون اوشون که آهنگای سال 2000 داریوش، همسفر گوگو، شازده خانم ستار، کلبه من ابی، خوب من مهستی و هم قسم معین رو ساخته.
آره همین خود ایشون. منوچهر چشم‌آذر البته بیشتر کارش برای تنظیم آهنگ بوده، اولین کار جدیش هم آهنگ خورشید خانم رامش بود که هم ملودی و هم تنظیم رو خودش کار کرده بود.
خودش آهنگساز و تنظیم کننده، برادرش هم آهنگساز و موسیقیدان.
اتفاقا پدرشون اسماعیل چشم‌آذر هم توی مسکو توی ارکستر فیلارمونیکش ویولون میزده، پدر بزرگش هم نوازنده بوده، تار میزده.
خانواده همه هنرمندا. آره. بیشتر هم با فرید زولان کار کرده.
آره اکثر آهنگای فرید زولان که برای داروش و ابی هست رو چشم‌آذر تنظیم کرده.
اولین آلبوم گوگوش بعد از اینکه از ایران اومدم چشم‌آذر تنظیم کرده، هم آلبوم کیو کیو بنگ بنگ.
اینم بگم که چشم‌آذر تحصیلات آکادمیک موسیقی داره و جوونا هم توصیه میکنه اگه میخوان وارد این کار بشن حتما آکادمیک جلو برن و علمشون رو در زمینه آهنگسازی و موسیقی زیاد کنن.
بله، فقط این وسط یه مشکلی با موسیقی رپ داره.
ای بابا.
آقای چشم‌آذر کلا رپ به نظرش موسیقی نیست دیگه.
خوبه که رپ بابا.
دیگه بالاخره ایشون نظرشون اینجوریه دیگه. خب تولد این آهنگساز معروفمون مبارک، آقای منوچهر چشم‌آذر، و به اتفاق بریم یه قسمت از ترانه کلبه من با صدای ابی و تنظیم و آهنگسازی منوچهر چشم‌آذر رو بشنویم.
یکی بود یکی نبود